ساعت 10 شب است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این عصر غروب جمعه 21 اردیبهشت افتخار این رو دارم که همراه شما باشم با گزارش‌ها و خبرهایی که همکارانم برای شما تهیه کردن درباره مسائل مختلف ایران و جهان. اما پیش از هر چیز و مثل همیشه به سراغ خبرها میریم با همکارم بابک غفوری آذر.
روز جمعه پیشنویس قطعنامه عضویت کامل فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رأی موافق 143 کشور، 9 رأی مخالف و 25 رأی ممتنع به تصویب رسید. با تصویب این قطعنامه درخواست تجدید نظر برای عضویت کشور فلسطین در سازمان ملل به شورای امنیت ارسال خواهد شد. اسرائیل و آمریکا از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رأی منفی دادند. با تصویب این قطعنامه تشکیلات خودگردان فلسطینی همتراز یک کشور عضو شناخته خواهد شد، اما حق رأی دادن در مجمع عمومی و نهادهای بین المللی وابسته به سازمان ملل را نخواهد داشت. عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل تنها با رأی اعضای شورای امنیت امکان پذیر است. سه هفته پیش آمریکا قطعنامه مربوط به عضویت فلسطین در شورای امنیت را وتو کرده بود. در پی تصویب پیشنویس قطعنامه عضویت فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل، محمود عباس گفت فلسطین به تلاش خود برای به دست آوردن عضویت کامل در سازمان ملل ادامه خواهد داد. ساعتی پیش از آن و همزمان با موافقت مجمع عمومی سازمان ملل، گیلاد آردان نماینده اسرائیل در سازمان ملل پشت تریبون منشور ملل متحد را در دستگاه کاغذ خرد کن قرار داد و گفت مجمع عمومی با این اقدام منشور سازمان ملل را نابود کرده است.
You are shredding the UN charter with your own hands.
بر اساس منشور ملل متحد کشورهایی می توانند به عضویت سازمان ملل درآیند که صلح دوست باشند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی جمهوری اسلامی را متهم کرد که تلاش می‌کند با نابودی اسرائیل هولوکاست دیگری را رقم زند.
It's not only Hamas monsters that we face. We face
ما فقط با هیولاهای حماس که روبرو نیستیم. ما با کل محور ترور و وحشت ایران روبرو هستیم. که آشکارا اعلام کرده هدف نابودی ماست، هدف به وجود آوردن هولوکاست دیگری. ما قدرت احضار را در کشورمون داریم و نمیگذاریم چنین اتفاقی افتد.
بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه در گفتگویی با دکتر فیل روانشناس مشهور آمریکایی برای اولین بار پذیرفت که او و دولتش نتوانستند حمله گروه افراطی حماس را پیش بینی کنند و به این دلیل خود را مقصر می‌داند. به گفته نخست وزیر اسرائیل، گروه حماس که آمریکا و اروپا آن را تروریستی می‌دانند، از سوی به غیر نظامیان حمله می‌کند و از سوی دیگر در میان غیر نظامیان پنهان می‌شود و همین سبب شده تا وظایف اسرائیل به گفته آقای نتانیاهو بسیار دشوارتر شود. بنیامین نتانیاهو در این مصاحبه خبر داد که در حملات اسرائیل به غزه تاکنون 14,000 نیروی وابسته به حماس و 16,000 غیر نظامی کشته شدند. مقامات وزارت بهداشت غزه که تحت کنترل حماس است، خبر از کشته شدن حدود 35,000 فلسطینی دادند. و یک مقام سازمان ملل امروز جمعه گفت درگیری‌های شدید در حومه شهر رفح باعث شده تا حدود 110,000 نفر از این شهر در جنوب نوار غزه بگریزند. درگیری ها همچنین موجب شده تا دسترسی به راه های محدود شده امداد رسانی و نیز ذخایر مواد غذایی و سوخت به شدت کاهش پیدا کند. پس از حمله اسرائیل به باریکه غزه، حدود 1,300,000 فلسطینی، یعنی بیش از نیمی از جمعیت غزه، به رفح پناه بردند.
خبرها رو شنیدید از همکارم بابک غفوری آذر. اما در ادامه این مجله شبانگاهی رادیو فردا، گفتگوهای آتش بس در قاهره بین اسرائیل و گروه افراطی حماس بدون نتیجه پایان یافت. آیا مذاکرات آتش بس شکست خورده است؟ بار دیگر بحث ها و گمان زنی ها درباره میل حکومت ایران به دستیابی به سلاح هسته‌ای قوت گرفته. آیا این موضوع جمهوری اسلامی را قوی می کند یا سایه جنگ را بر سر ایران می گستراند؟ و اینکه یک مقام ارشد FBI میگوید که این نهاد بیمان را دارند که دشمنان خارجی از جمله جمهوری اسلامی ایران بتوانند با استفاده از هوش مصنوعی به مداخله در انتخابات آمریکا بپردازند. همه اینها در مجله شبانگاهی امشب. همونطور که در خبرها شنیدید، پس از اون که دو هیئت اسرائیل و گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا هم جای داره، در پایان آخرین دور از گفتگوهای ناکام قاهره بار دیگه با دست خالی مذاکره ها رو ترک کردن، وزارت خارجه مصر بامداد امروز جمعه 21 اردیبهشت در بیانیه خواهان نرمش طرفین شد. در همین زمینه فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، گزارشی تهیه کرده که میشنویم.
همزمان با بازگشت تیم اسرائیلی که در مذاکرات دو روز اخیر در قاهره برای انجام معامله جدیدی با گروه افراطی حماس بر سر رهایی گروگان‌های اسرائیلی در دست حماس شرکت کرده بود، کابینه اسرائیل روز جمعه تشکیل جلسه داد. اما به بیانیه وزارت خارجه مصر که در این روز خواهان نرمش اسرائیل و گروه حماس جهت دستیابی به آتش بس شد، هیچ واکنشی نشان نداد. بیانیه مصر با تاکید بر مقطع حساس کنونی ابراز نگرانی کرده که حمله اسرائیل به شهر پرجمعیت رفح در جوار مرز مصر ثبات و امنیت کل منطقه را با خطر بیشتری روبرو کند. ده ها هزار ساکن رفح در روزهای گذشته این منطقه را ترک کردند. دولت نتانیاهو در ارتباط با بی حاصل ماندن مذاکرات قاهره تاکید کرده بود که حماس ترفند زده و پذیرش پیشنهادی را اعلام کرده بود که اسرائیل پیشتر مخالفت با آن را به آگاهی میانجیگرها رسانده بود. همزمان با ترک قاهره از سوی تمامی عوامل میانجیگر و بازگشت هیئت حماس به قطر، معلوم نیست تیم اسرائیلی چه زمان دوباره در گفتگوهای مشابه شرکت کند و تاریخی نیز برای احتمال ادامه مذاکرات تعیین نشده. حماس اکنون مدعی است که توپ به طور کامل در زمین اسرائیل است. خانواده های 132 گروگان اسرائیلی که کماکان در دست حماس در غزه هستند، با ناامیدی عمیق از بی حاصل بودن مذاکرات قاهره، اقدامات اعتراضی بیشتری را برای روزهای آینده جهت فشار بر دولت نتانیاهو تدارک دیدند. همزمان با ناکامی مذاکرات قاهره، ارتش اسرائیل از بامداد جمعه حملات تازه‌ای در غزه را آغاز کرد و شاهدانی در شهر غزه در مرکز این نواره نیز از حملات هوایی در بامداد جمعه خبر دادند. با این حال گزارش بیشتری در مورد پیشروی نیروهای اسرائیلی در خط مرزی رفح با مصر نرسیده و ارتش این کشور پس از کنترل گذرگاه رفح ظاهراً در همین معبر مستقر مانده است. نتانیاهو بامداد جمعه در مصاحبه با یک برنامه پربیننده تلویزیونی آمریکا تکرار کرد که کشورش باید حماس را در رفح هم شکست دهد. او در اشاره به مخالفت جو بایدن با حمله اسرائیل به رفح گفت: من و آقای بایدن بیش از 40 سال همکاری یکدیگر بودیم. گاهی نیز اختلافاتی بین ما بروز کرده، ولی امیدوارم اکنون هم بتوانیم بر این اختلافات غلبه کنیم. از جانب دیگر توجه اسرائیل معطوف به نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل است که شامگاه جمعه برای بررسی ارتقای جایگاه تشکیلات خودگردان فلسطینی به موجودیتی مانند یک کشور تشکیل جلسه می‌دهد و پیشاپیش ارزیابی شده که این پیشنهاد از رأی بالای اعضای مجمع عمومی برخوردار شود. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزف بورل هم در آستانه نشست مجمع عمومی گفت اسپانیا، ایرلند و اسلوونی روز اول خرداد امسال وجود کشور مستقل فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت. اسرائیل ابتکار فلسطینیان برای ارتقای جایگاه خود در سازمان ملل را قویاً نکوهش کرده و گفته که دادن چنین پاداشی، آن هم بعد از حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل، یک اشتباه بزرگ و نادیده گرفتن جنایات انجام شده در قبال مردم اسرائیل است.
گزارشی بود از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، با یادآوری این موضوع که مجمع عمومی سازمان ملل از تقاضای فلسطین برای عضویت کامل در این نهاد حمایت کرد و از شورای امنیت خواست که این موضوع رو بررسی بکنه، موضوعی که البته با مخالفت اسرائیل هم روبرو بود. اما در زمینه ناکامی گفتگوهای آتش‌بس در قاهره بین اسرائیل و گروه افراطی حماس، دقایق پیش با مهرزاد بروجردی، کارشناس مسائل بین الملل و سیاست خارجی، گفتگویی کردم و از او پرسیدم که اساساً دلایل شکست گفتگوها و بی‌حاصل بودن اونها چه هست؟
واقعیت اینه که هر دو طرف خواسته های حداکثری مطرح میکردن. حماس خواستار پایان کامل حمله اسرائیل بود و آتش‌بس دائمی، و خب اسرائیلی ها هم که مسئله چانه زمینی که داشتن میکردن سر گروگان ها رو مطرح کردن که به توافق نرسید. ولی میخ آخر رو احتمالاً در تابوت این مذاکرات حمله اسرائیل به رفح سج براز. من فکر میکنم در چند هفته پیش خیلی ما نزدیکتر شده بودیم به یه توافق. چانه زنی سر مثلا تعداد گروگان ها بود که 40 تا باشه یا 33 تا باشه، ولی به نظر میاد که مسائل بعدی و اختلافات بعدی سبب شد که مذاکرات قاهره به شکست بر بخوره.
به جنگ رفح اشاره کردید. اساسا مسئله رفح چه تأثیری خواهد داشت بر سرانجام این گفتگوها یا جنگ؟
به نظر من خیلی بحث مهم خواهد بود از این بابت که این جنگ رفح چقدر عمق پیدا بکنه، چقدر ادامه پیدا بکنه، میتونه بار دیگر مذاکرات شروع بشه، حالا بازم با میانجیگری مصر و قطر و امریکا، ولی احتمالاً به این زودی نخواهد بود و یه مدتی طول خواهد کشید تا این جنگ رفح موقعیت مشخص
بشه. در همین گیرودار و در همین وضعیتی که اعلام شده مذاکرات قاهره، مذاکرات آتش‌بس به شکست انجامیده، اسرائیل اعلام کرده که آماده هست برای برگزاری یک رزمایش و حمله احتمالی به جنوب لبنان و مقابله با حزب الله. با توجه به مخالفت‌هایی که حالا دولت آقای بایدن در آمریکا داره با برخی اقدامات اسرائیل، آیا اساساً اسرائیل میتونه که با حزب الله هم وارد رویاروی مستقیم بشه؟ اساساً این امکان رو داره در حال حاضر؟
ببین، اسرائیل به نظر من توانایی این مسئله رو داره. به واقعیت چمینه که خب به کشتارها و اختارهایی که آمریکا بهش داده گوش نمی‌کنه. به نظر میاد که این هم به خاطر نگرش کابینه اسرائیل هست، هم به خاطر نیاز آقای نتانیاهو که این جنگ رو ادامه بده به خاطر مشکلات داخلیش. ولی آنچه که اتفاق خواهد افتاد اگر اسرائیل واقعا درگیری جدی رو با حزب الله شروع بکنه، این کارهایی که تا به حال دولت بایدن کرده، مانند همین حرفی که این هفته زدن رجب نفرستادن یه سری بمب و اینا، فکر میکنم به یه مرحله جدیتری وارد خواهد شد، میتونه اقدامات جدی دیگری انجام بده. از اون سو اسرائیل هم فکر میکنه که به خاطر مسئله 7 اکتبر شاید این بهترین زمان هست برای تصفیه حساب با یه نیروی مثل حزب الله که خود نگرانی اصلی اون رو در شمال کشور ایجاد کرده، و همچنین در پیش بودن انتخابات امریکا سبب میشه که احتمالاً بخشی از حساب و کتابی که آقای نتانیاهو میکنه بر این اساس باشه که خب امریکا مجبور خواهد شد دفاع اونها بپردازه در سال انتخابات، و اگر هم آقای ترامپ پیروز بشه در انتخابات که خب میتونه خیلی روابط حسنه بهتری داشته باشه با اسرائیل. بنابراین این مقدار بازی کردن با آتش خواهد بود برای دولت اسرائیل.
گفتگویی بود که من بنیامین سعد داشتم با مهرزاد بروجردی، کارشناس مسائل سیاست خارجی و مسائل بین الملل، درباره شکست گفتگوهای غزه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما در ادامه این مجله شبانگاهی، بار دیگر بحث‌ها درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و احتمال ساخت سلاح هسته‌ای از سوی دولت حکومت ایران شدت گرفته. ایده‌ای که برخی میگن با انجام اون قدرت بازدارندگی حکومت افزایش پیدا می‌کنه. اما یا واقعاً چنینه و دستیابی به سلاح هسته‌ای امنیت رو برای جمهوری اسلامی بیشتر می‌کنه، یا سایه جنگ رو بر سر ایران سنگین‌تر؟ سعید جعفری گزارش می‌ده.
صحبت‌های تازه کمال خرازی درباره احتمال تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر نگرانی‌های جهانی در خصوص آینده برنامه نظامی و اتمی ایران را برانگیخت. مشاور علی خامنه‌ای در گفتگوی با شبکه الجزیره تأکید کرد در صورتی که موجودیت ایران تهدید شود، جمهوری اسلامی ناچار خواهد بود که دکترین هسته‌ای خود را تغییر دهد. این مقام عالی رتبه ایرانی در این گفتگو همچنین بار دیگر تکرار کرده بود که ایران از ظرفیت لازم برای ساخت بمب هسته‌ای برخوردار است، ولی تصمیمی برای ساخت آن وجود ندارد. این اظهارات وزیر خارجه پیشین ایران با واکنش ایالات متحده روبرو شد و ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه این کشور، در واکنش به آن چنین گفت:
این اظهارات غیر مسئولانه است، اما همانطور که رئیس جمهور و وزیر خارجه به صراحت گفتند، ایالات متحده به هر طریقی اطمینان حاصل می‌کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ما همچنان به استفاده از سلاح‌های مختلف، ببخشید، ابزارهای مختلف برای دستیابی به آن هدف ادامه می‌دهیم و همه گزینه‌ها روی میز هستند. در عین حال ما کماکان بر این باوریم که دیپلماسی بهترین راه برای دستیابی به راه حلی پایدار و مؤثر است، اما با توجه به تشدید تنش‌ها از جمله شکست ایران در همکاری با آژانس، ما در حال حاضر از هر چیزی مانند این فاصله داریم.
در سالهای اخیر و به ویژه بعد از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، گمان زنی های علنی درباره احتمال حرکت ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای به شکل بی‌سابقه ای افزایش یافته است. این در حالی است که در طی دهه های اخیر مقام های جمهوری اسلامی بارها بر فتوای علی خامنه‌ای مبنی بر حرام بودن سلاح هسته‌ای استناد کردند. با این حال وقوع رخدادهای ماه‌های اخیر در منطقه و گسترش حملات اسرائیل به اهداف ایرانی باعث شده تا برخی از لطمه خوردن توان بازدارندگی ایران سخن بگویند. اتفاقی که سبب شده گروهی از ایده ساخت سلاح هسته‌ای به عنوان مؤلفه‌ای برای ارتقاء این توان جمهوری اسلامی حمایت کنند. استیفن والت از برجسته ترین چهره های روابط بین الملل در این خصوص به رادیو فردا می گوید:
فکر نمی کنم بتوانیم این احتمال را نادیده بگیریم که ایران ممکن است در مقطعی نظر خود را تغییر دهد و به سمت ساخت سلاح هسته‌ای برود. هرچند آنها با وجود برخورداری از ظرفیت فیزیکی برای این کار تا کنون ترجیح داده اند از این خط عبور نکنند. من فکر می کنم اگر ایران یک ظرفیت هسته‌ای تثبیت شده داشت، ایالات متحده و اسرائیل و سایر کشورها را مجبور می‌کرد که در برخورد با تهران با احتیاط عمل کنند. اگر ایران تسلیحات هسته‌ای داشت، دیگر کشورها احتمال حمله مستقیم به ایران را کمتر مطرح می‌کردند.
برخی از متخصصین نظامی در ایران استدلال می‌کنند در صورتی که بازدارندگی متعارف جمهوری اسلامی با شکست روبرو شود و یا تهدید هسته‌ای در قبال ایران صورت گیرد، تغییر دکترین نظامی و منطق اتمی جمهوری اسلامی اجتناب ناپذیر خواهد بود. با این حال رسیدن به آن نقطه نیازمند طی کردن پنجره است که والت، استاد روابط بین الملل دانشگاه هاروارد، آن را خطرناک می‌داند.
اما نکته اینجاست که به دست آوردن ظرفیت انجام این کار و توانایی جلوگیری از حملات در این مسیر آسان نیست. اگر مشخص شود که ایران در تلاش برای توسعه و آزمایش یک سلاح هسته‌ای است، در این صورت این خطر وجود دارد که حملاتی پیشگیرانه مانند آنچه اسرائیل در دهه 1980 به عراق انجام داد صورت گیرد. وقتی ایران تصمیم بگیرد که برای دستیابی به سلاح هسته‌ای اقدام کند، بین زمانی که تلاش می‌کند این کار را انجام دهد تا زمانی که موفق شود، یک پنجره وجود دارد که در آن بازه زمانی دیگران به شدت وسوسه می‌شوند که آن را متوقف کنند. بنابراین در کوتاه مدت خطر درگیری مستقیم افزایش خواهد یافت. اگر آنها توانسته بودند تا کنون به این مرحله برسند، آن وقت احتمال درگیری مستقیم کاهش می‌یافت.
در طول سالهای اخیر و بعد از خروج ایالات متحده از برجام، برنامه هسته‌ای ایران با سرعتی بی سابقه توسعه یافته و نگرانی‌ها از احتمال دستیابی تهران به بمب اتم افزایش یافته است. و این در حالی است که مذاکرات میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مقام‌های ایرانی هم بی نتیجه ادامه می‌یابد. با این حال، آنطور که از اظهارات مقام‌های ایرانی برمی‌آید، آنها هنوز تصمیم سیاسی برای رفتن به سمت ساخت سلاح اتمی را نگرفتند. تصمیمی که میتواند در پی روی دادن رخدادهای خارجی و حتی تغییر موازنه‌های داخلی روی دهد. اتفاقی که در صورت وقوع تبعات، خطرات و پیامدهای فراوانی بر امنیت و ثبات منطقه‌ای خواهد داشت.
گزارشی بود از سعید جعفری. اما یک مقام ارشد FBI پنجشنبه گفته که این نهاد بیمه اون رو داره که دشمنان خارجی آمریکا از جمله روسیه، چین و جمهوری اسلامی بتونن با استفاده از هوش مصنوعی به مداخله در انتخابات آمریکا بپردازن. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام ارشد FBI پلیس فدرال آمریکا می نویسد با توجه به رواج دیپ فیک ها و همچنین گسترش استفاده از روبوکال، این خطر که دشمنان خارجی بتوانند با استفاده از هوش مصنوعی در انتخابات آمریکا مداخله کنند دیگر یک تئوری نیست، بلکه این موارد هم اکنون نیز در عرصه سیاسی تأثیر گذاشته است. دیپ فیک ها تصاویر و ویدئوهایی است که با استفاده از هوش مصنوعی به صورت دیجیتال ساخته می شود و ظاهر و قیافه افراد واقعی را به طور دلخواه تغییر می دهد، یا ویدئوهای کامپیوتری از اشخاصی است که وجود خارجی ندارند اما کاملا طبیعی به نظر می رسند. روبوکال هم به تماس‌های روباتیک تلفنی گفته می‌شود که یک شماره‌گیر خودکار رایانه‌ای پیام‌های از پیش ضبط شده‌ای را ارسال می‌کند. به وسیله هوش مصنوعی می توان پیام های صوتی شبیه صدای افراد واقعی با روبوکال فرستاد. این مقام ارشد FBI به عنوان نمونه به رویدادی اشاره می کند که اوایل سال جاری میلادی در اسلوواکی رخ داد. در این رویداد تنها چند روز مانده به انتخابات پارلمانی این کشور، فایل های صوتی شبیه سازی شده صدای رئیس حزب لیبرال اسلوواکی به طور گسترده در شبکه های اجتماعی منتشر شد که در حال صحبت کردن برای افزایش قیمت آبجو و تقلب کردن در رای گیری بود، دو موردی که می توانست در ریزش آرای او تأثیر زیادی داشته باشد. در رخداد دیگری روبوکال هایی که صدای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را جعل کرده بودند، از رای دهندگان در ایالت نیو همشایر می‌خواست تا در انتخابات مقدماتی ماه ژانویه رای ندهند. این مقام FBI که نام او اعلام نشده، فناوری هوش مصنوعی را چالشی برای پلیس و دستگاه‌های اطلاعاتی می‌داند که نه تنها دست کلاهبرداران و تبهکاران را بازتر می‌کند، بلکه به دولت‌های خارجی امکان می‌دهد که از جمله در انتخابات کشورهای دیگر مداخله کنند. سه کشوری که FBI اکنون نسبت به آنها بیشترین نگرانی را دارد، روسیه، ایران و چین هستند. مقامات اطلاعاتی آمریکا در مورد روسیه گفتند که این کشور در انتخابات ریاست جمهوری سالهای 2016 و 2020 آشکارا ترجیح می‌داده که دونالد ترامپ پیروزی برسد و اقداماتی برای انتخاب او انجام داده است، از جمله عملیات پیچیده هک و افشای ایمیل‌های دموکرات‌ها قبل از انتخابات 8 سال قبل. گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا همچنین میگوید که روسیه در انتخابات میان دوره‌ای سال 2022 نیز کوشید حزب دموکرات را تضعیف کند تا بدین ترتیب بر جنگ در اوکراین تأثیر بگذارد. این گزارش جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کند که عملیات مخفیانه‌ای با هدف بهره برداری از شکاف‌های اجتماعی در ایالات متحده انجام داده است. در این گزارش آمده است که چین نیز به دنبال تاثیرگذاری بر انتخاب نامزدهای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بوده که دیدگاه‌های ضد چینی دارند.
حمید فاطمی گزارش میداد. اما به ایران برمیگردیم. دانیال مقدم و وفا احمد پور یک روز بعد از انتشار یک موزیک ویدئوی تازه که در انتقاد به شرایط حاکم بر ایران ساخته شده، پنجشنبه در شیراز بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. کیانوش فرید در این باره گزارشی تهیه کرده که میشنویم.
همه متحد کنار هم میمونیم، این کشور رو میگیریم، از توی بی وجود ما وطن رو میسازیم.
نبود انقلاب پا برهنه، نه نون داریم و نه نای اعتراض، اگه به مسئولیم انتقاد کنیم میگیرن و میگن قصد فتنه داشت. آخه اینقدر اختلاف طبقاتی مگه میشه ببینی و نشی عصبانی؟ آقازاده هایی که پول یه ملت و خوردن و شدن یه قده سرطانی مادری که
بخشی از کار مشترک دانیال مقدم و وفا احمدپور، دو رپر ایرانی که ظهر روز پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه در شیراز بازداشت شدند را میشنیدید. موزیک ویدیویی با نام آماده باش در اعتراض به سرکوب و اعدام در ایران که در روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه منتشر شد و وفا احمدپور با نام هنری وفادار در صفحه اینستاگرامش خواستار حمایت عمومی از این موزیک ویدیو شده و نوشته بود این کار شاید آخرین اجرام باشه قبل از زندان رفتنم. زنده باد ایران. همزمان با موج جدید برخوردهای امنیتی و حکومتی با منتقدان و احضار و بازداشت فعالین اجتماعی، حالا موسیقی و ترانه‌های اعتراضی که هنری فراگیر است و بخش جدا نشدنی اعتراضات مدنی است، هر روز به شکلی از سوی حکومت مورد ضرب قرار می‌گیرد. موسیقی و ترانه‌هایی که فراتر از یک ترانه و یک قطعه خلق و تبدیل به یک نماد می‌شوند و سایه به سایه با معترضان و منتقدان در ایران مطالبه‌گری می‌کنند. نمونه آن همین دانیال مقدم و وفا احمدپور که در روز 16 اردیبهشت ماه نیست بر مزار آرمان عمادی، یکی از جانباختگان جنبش زن زندگی آزادی، هم ویدیویی را ضبط و در صفحه شخصی خود منتشر کردند.
ما یک کشوریم، میخواین هممون رو نابود کنید، میخواین هممون رو اعدام کنید. ما آتیش زیر خاکستر نه، ما باروت زیر خاکستریم.
ما امروز عزاداریم، به هم میدیم دست فداکاری.
یکی از مهمترین ویژگی‌های موسیقی رپ در تمام دنیا قابلیتش برای نقد اجتماعی است که به مسائلی مانند عدالت، نابرابری و فساد سیاسی می‌پردازد. ویژگی‌هایی که در رپ ایرانی هم دیده می‌شود. دستگیری و برخوردهای امنیتی با رپرهای ایرانی هم قصه تازه‌ای نیست. از همان ابتدا که رپ پا گرفت، حکومت آنها را سرکوب کرد و اغلب خواننده‌های رپ به شکل زیرزمینی کار تولید کردند. اما چرا حکومت ایران به تازگی تا این اندازه از موسیقی اعتراضی رپ میترسد و آن را تهدیدی برای خود قلمداد میکند؟ ناهید سیامدوست، پژوهشگر و استاد دانشگاه آستین و نویسنده کتاب موسیقی متن انقلاب.
از بعد از تو ماچ به بعد که این دو رپر هم بخصوصا وفادار خودش قبلا هم چند تا ویدیو گذاشته بود در حمایت از تو ماچ، به نظر میسته که تو ماچ واقعا بازی رو عوض کرد توی ایران در زمینه رپ فارسی. چون حتی مثلا به هیچ کس هم نگاه میکنین، خب منتقدترین ترکش رو که داد یه روز خوب میاد که الان فکر میکنیم مثلا انتقاد بزرگی بودش، در واقع هیچی نیست در مقایسه با ترک های توماج و حتی همین وفادار و دانیال مقدم و اینا. در واقع خادش از کشور در میمد که اون ترک رو پابلش کردن، ولی خب این رپرها واقعا توی ایران هستن. تو ماچ فکر میکنم که یه نوع شهامت و گفتمان جدیدی داده و رپ یکی از تنها عرصه‌های فرهنگی هستش که از درونش میشه واقعا در ایران هنوز انتقاد سیاسی و اجتماعی کرد. برای حکومت در واقع خطرناک شده، چون یه گفتمان خیلی قوی هستش و دیگه خیلی حواسشون جمع هستش که اینو جمع جورش بکنن، چون انتقادایی هستش که خب در بین مردم هم وجود داره، چیز خیلی به خصوص و عجیبی نمیگن این رپ کنا، فقط به بیان میارن، بیان میارن به نوع عمومی که جایی براش توی ایران خارج از تظاهرات و اینا واقعا کمتر هست.
خانم سیامدوست که موسیقی را یکی از نخستین قربانیان انقلاب 57 می‌داند، در این گفتگو به تفاوت نسل‌ها اشاره و تأکید کرد که رپ‌های جدید حتی با هیچ کس که نقطه عطفی در رپ فارسی در نیمه دهه 80 به حساب می‌آیند هم قابل مقایسه نیستند.
که واقعا گفتمان این نسل با نسلایی که قبلش اومدن واقعا فرق میکنه، حتی نسل هیچ کس و اینا که چه میدونم در زمان جنگ آمریکا به ضد عراق بزرگ شدن و تهدید جنگ ضد ایران بود و یه نوع سابجکتیویتیشون اصلا فرق میکنه با این نسلی که الان توی ایران جوون هستش. اینا خیلی رکترن، خیلی حرفاشون رو مستقیم تر میزنن و این خب واقعا یه چالش جدیدیه برای حکومت یه چیز دیگه هم هستش که واقعا یه ارزش جدید بین این جوونا به وجود اومده که ما میمونیم و همینجا هستیم، یعنی پا نمیشیم بریم، که توی همین ترک های این دو نفرم میبینین.
خوانندگان رپ و موسیقی اعتراضی در ایران طی سالهای گذشته به ویژه در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی همواره تحت فشار دستگاه‌های حکومتی قرار داشته و شماری از آنها نیز به دفعات بازجویی، بازداشت و شکنجه شدند. توماج صالحی رپر معروف ایرانی نیز به جرم ترانه‌های اعتراضیش در دادگاه انقلاب به اتهام فساد فی‌الارض و اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شده است.
سپاسگزارم که همراه من در مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. من بنیامین صدر در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا مجله بعدی که همراه همکارانم باز خواهیم گشت.